عالم ساعت 23 از رادیو تهران دعوت میکنم شنوندگان عزیز همراه بشید با همکاران تازه نفسم در برنامه زندگی یک جهان یک جام.
میره که دروازه ایتالیا رو باز میکنه که تیر دروازه و خاردلوچا
یک جهان یک جام.
فرصت خوب برای علی دایی
برای پشت مدافع بلند عزیزی توی دروازه گل گل برای ایران
جهانی دروازه تو
کریستیانو رونالدو از مسی مسی
جهان دروازه هیجان یک جام. یک جهان یک جام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، شبتون بخیر. اینجا یک جهان یک جامه که از رادیو تهران به مناسبت جام 22 تقدیمتون میشه. امشب در غیاب مهدی مجنونی، دوست بسیار خوبم، ورزشی زن اصلی و درجه یک شبکمون، محمد هادی نه برادر عزیز کنارمونه. مهدی چند متر اونورتر داره براتون دلی دلی میکنه، ترانه و موسیقی اعلام میکنه، ولی شما فعلا نشنوید. بعد از تموم شدن یک جهان یک جام میریم با هم گوش میکنیم. اما بریم به امروز پر اتفاق و پر حادثه جام جهانی، جایی که هم آلمان باخت و هم اسپانیا هفتایی کرد کاستاریکا رو. تا اونجایی که من داشتم تو را گوش میدادم، بلژیک و کانادا هم 0-0 بودن که یه پنالتی آلفونسو دیویس برای کانادا هدر داد که البته من گفتم دروازه‌بان میگیره، آخرم گرفت. شب شلوغمون رو با شنیدن گل‌های بازی دیشب فرانسه استرالیا شروع میکنیم که تا جایی که ما بودیم 2-1 بود. بعد رفتن ما فرانسه دوتا دیگه هم زد.
یه تاکتیک میتونه باشه اگر ارسال ها هوشمندانه باشه، فرصت برای استرالیا و دروازه فرانسه در میان بخت و شگفتی باز میشه. عرض کردم ببینیم چه گذشت به روزگاره دفاع چپ فرانسه، اصلا آفساید نمیتونه باشه. این ارسال هم به فرانسه کمک نمیکنه. یه بار دیگه پشت دفاع و این بار ربیو در 27 دقیقه نتیجه رو 1-1 میکنه. آفساید گیری اشتباه، شاید نگاه ها به پاوارد و جیرو بود. از این غفلت ربیو نهایت استفاده رو بود. یه پاس خوب ربیو رو پای چپ، یه پاس شیرو و گل میزنه و فرانسه رو حالا پیش میندازه. مقابل این عناصر تهاجمی آیا منطق حکم میکنه که استرالیا اینگونه اشتباه بکنه؟ امباپه، چرخش او، جایگیری نامناسب، میتونست اونجا اضافه بشه. دمبله رو دستش قرار گرفته، گریزمان بلند یه بار دیگه و حالا دیگه گل برای امباپه. نامش رو در تاریخ رقابت‌های جام جهانی میتونه بعد از قهرمانی زدن 4 گل تو جام جهانی قبلی و حالا رسیدن به 5 گل جاودانه بکنه. دیگه کاملا جا مونده. شیرو میزنه، حالا شد با تیری هانری مساوی. این خوشحالیش نشانه همین موضوع.
خب شبتون بخیر. شما همچنان یک جهان یک جام رو از رادیو تهران میشنوید، در شرایطی که اگه بچه ها از بازی بلژیک و کانادا هم خبری به دست اومد بهم بگید، من امشب غیر مسلح اومدم داخل. بریم سراغ بازی های بچه ها میگن سف سف، مرسی آقای نه برادر عزیز. بریم سراغ یه پیش بازی از بازی هایی که فردا برگزار میشه آخر شب همین موقع ها تقریبا، برزیل و سربستان، که یک بازی به نظرم بسیار جذاب میتونه باشه. بریم پیش بازیشو بشنویم.
فردای روزی که برزیل در خاک خودش جام قهرمانی 1950 رو از دست داد، یکی از روزنامه‌های این کشور تیتر زد: برزیل مرده است. این معنای فوتبال برای برزیلی هاست و ژوگو بونیتو، شوت‌های سنگین روبرتو کارلوس و دریبل‌های تماشایی رونالدینیو معنای فوتبال برزیل برای ماست. فوتبال برای برزیل یعنی زندگی و فوتبال برزیل برای تماشاگران یعنی زیبایی. اما حالا 20 سال گذشته از زمانی که این فوتبال حیات بخش و زیبا بهترین دنیا بود. برزیل که از سال 1994 تا 2002 همواره یه پای فینال جام جهانی بوده، در 4 دوره قبل تنها تا 1/4 نهایی صعود کرده. راهیابی برزیل به نیمه نهایی و البته قهرمانی تلسمیه که میتونه به دست تیته بشکنه. تیته که در جام جهانی 2018 هم هدایت برزیل رو بر عهده داشت و در 1/4 نهایی مغلوب بلژیک شد، این بار تیمی تغییر یافته و جوان رو برای ماجراجویی به قطر برد. تیمی مقتدر که 17 بازی دور مقدماتی رو با 14 برد و 3 تساوی با 40 گل زده و تنها 5 گل دریافتی پشت سر گذاشت. سلسو از سال 2018 تا کنون از سیستم‌های مختلفی استفاده کرده، اما با توجه به آخرین بازی دوستانه این تیم برابر غنا، انتظار میره در این تورنمنت برزیل زمانی که توپ رو در اختیار داره با سیستم 4-3-3 بازی کنه و وقتی توپ رو از دست میده با سیستم 3-2-3-2. برزیل طبق معمول ستاره های زیادی در ترکیبش داره، از آلیسون بکر گرفته تا گابریل ژسوس و از تییاگو سیلوا گرفته تا وینیسیوس جونیور و البته نیمار. شاگردان تیته در اولین بازیشون در رقابت‌های جام جهانی 2022 مقابل سربستان قرار می‌گیرن، تیمی که انتظار میره شگفتی ساز این تورنمنت بشه. سربها در دور مقدماتی به عنوان صدرنشین گروهی که با پرتغال در اون قرار داشت صعود کردن با 5 بازی بدون شکست. اونا توسط اسطوره فوتبال کشورشون دراگان استویکوویچ هدایت میشن. استویکوویچ که از سیستم 3-4-2-1 استفاده میکنه به فوتبال جذاب و مبتکرانه علاقه‌مند و برای ارائه چنین فوتبالی در قطر هم دست پری داره. استعدادهای مثل دوشان ولاهوویچ ستاره درخشان یوونتوس، الکساندر میتروویچ مهاجم مهار نشدنی فولام، سرژ میلینکوویچ ساویچ هافبک تراز اول لاتسیو و مهمتر از همه دوشان تادیچ بازیساز خلاق آژاکس و کاپیتان سربها. برزیل و سربستان در تنها مسابقه رسمیشون در دور گروهی جام جهانی روسیه مقابل هم سفارایی کردند که با پیروزی 2-0 برزیل به پایان رسید. ورزشگاه لوسیل جاییه که این دو تیم برای دومین بار در مقابل هم قرار میگیرن، جایی برای آغاز شگفتی سازی سربستان و یا جایی برای اوج گرفتن دوباره ژوگو بونیتو.
خب شبتون بخیر. عرض کنم که امروز قبل از بازی هایی که حالا راجبش یه کوچولو هم تیتر دادیم، یه بازی هم برگزار شد ساعت 13:30 که کرواسی به مصاف مراکش رفت. نایب قهرمان جهان در مقابل مراکش، بهتر بگیم 0-0 متوقف شد و ناکام بود در کسب پیروزی. اما بریم به سراغ کارشناس محترم برنامه‌مون که دیشب جاشون خالی بود. آقای امیر میرزاییان سلام، شبتون بخیر.
سلام و خدا، جناب آذر مسئول، منم سلام و شب بخیر دارم خدمت شما، همکاران محترم تو، همچنین شنوندگان خوب برنامه در خدمت شما.
زنده باشین. به نظر من آقای میرزاییان تیم‌های آسیایی این دوره رو باید به دو دسته تقسیم کنیم، یا خیلی ضعیف به لحاظ عمل کرد مثل ایران و قطر، و یا بسیار قدرتمند و فراتر از انتظار بازم از حیث عمل کرد مثل ژاپن و عربستان.
خب جناب آذر مسئله، من فکر میکنم وقتی که راجع به این تیم ها صحبت میکنیم باید ببینیم نگرش این تیم ها چگونه هستش و چگونه آماده سازی کردن برای مسابقات. وقتی راجع به ژاپن ما صحبت میکنیم، ژاپنی که در مرحله مقدماتی در مرحله اول دور رفت ما دیدیم پایین جدول بود و استرالیا و عربستان پیشی گرفته بودن از این تیم، ولی رفته رفته این شرایط رو درک کردن و همون نژاد به نظر من ژاپنیا، اون سخت کوشی و اون ممارست در کار باعث شد که تا دقیقه 90 چه در طول مسابقات چه در طول هر بازی با عملکرد بهتری روبرو بشن و روند صعودی رو دارن طی میکنن. اینا نشون میده که یک سری بازیکنان و یک سری فرهنگ ها در فوتبال یک سری آدم ها عجین شده و باعث میشه که همون شکلی که در کار و شاید برنامه ریزی به نظر من یک شرایط خوبی دارن مثل تیم ژاپن، در فوتبالشون همون برنامه ریزی بازیکنانی که آماده میشن برای مقدماتی و یا جام ملت ها و جام جهانی برنامه ریزی میکنن. یعنی الان اینا میدونن 30 سال دیگه، 20 سال دیگه، 10 سال دیگه چه کاری رو میخوان انجام بدن و برای همون با اون فرمول با همون استراتژی پیش میرن. یعنی بسیار منضبط هستن روی موضوعات. من فکر میکنم همونطوری که شما اشاره کردی بعد از ژاپن عربستان که عملکرد خوبی داشت و یا غافلگیر از تیم لیونل مسی و آرژانتینو، اگر بخوام بهش نگاه بکنیم سرعت بازی این تیم بود که به نظر من شاید عربستان رو ما در سنوات گذشته نسبت به امسال تیم شاید تا حدودی کند نسبت به ژاپن و یا کره میدیدیم، ولی ما دیدیم واقعا این نقصه رو اومدن کار کردن، برطرف کردن. اگر سرعت بازیکن ندارن سرعت انتقالشون رو بالا بردن. شما در فوتبال اگر یک سری نداری با یک سری فاکتورهای دیگه که نقطه قوتت هستش و تبدیل به شاخصه میشه با تمرین، این شرایط رو تغییر میده و شرایط رو بهتر میکنه. ما متاسفانه بعضی موقعا به نقاط قوتمون فکر نمیکنیم و نقاط قوتمون میتونه قابل کنترل باشه، ولی نقاط قوت وقتی تمرین بشه، وقتی تلاش روش بکنی تبدیل به شاخصه میشه. شاخص دیگه کنترل سخت میشه، شاید نقطه قوت کنترل بشه ولی شاخص دیگه به نظر من سخت هستش کنترلش. و اینا اومدن روی این موضوعات کار کردن، همین دو تا تیمی که گفتید اگر شاید بازی‌های آینده شکست بخورن، ولی به نظر من همینی که مقابل تیم‌های پرمهره با شجاعت بازی کردن، با برنامه بازی کردن، استراتژی داشتن و میدونستن، درک داشتن از هر بازی، اینا به نظر قابل تقدیر و قابل بررسی هستش که میشه بهش پرداخت، از زوایای دیگه بهش نگاه کرد. بازیکنان به نظر من بازیکنان خوبی بودن، درک از موقعیت جام جهانی رو داشتن و با تمام وجودشون تلاش کردن که فرامین تاکتیکی یک مربی رو به معرض نمایش بذارن. مربیان این تیم هم که در این تیم ها دارن کار میکنن نشون دادن که چقدر اثرگذار هستن توی این مدتی که بازیکنان رو در اختیار داشتن، خصوصا تیم ژاپن رفته رفته تیم رو به یک شرایط آرمانی رسوندن و تو اون پیک کارشون، تو اون بهترین عملکرد این تیم رو به جام جهانی آوردن. خیلی مهم هستش که به طور مثال ما میایم تیم خودمون رو عرض بکنم، بازی‌های مقدماتی خوب، بازی‌های تدارکاتی خوب، ولی در لحظه‌ای که باید تمام درس رو خوندیم امتحان بدیم به عنوان کنکور تو جام جهانی، اون لحظه عملکرد خوبی نداشتیم و به یک باره تمام اون مسیرها و اون خستگی‌ها و اون تلاش‌ها به نظر من بی‌ثمر میمونه. اینا نشون میده که برمیگرده به تفکرات یک مربی، یک تیم و یا یک استراتژی که برای بازی تعریف شده.
آقای میرزایی ما فردا شبم برنامه نداریم دیگه، صاحب ماجرا اینجاست به نظرم و فردا شب و جمعه شب بچه تهران ورزشی رو تقدیمتون میکنم. به سهم خودمون بیاین، حالا ما چون جمعه هم باز با ولز دومین بازیمون رو قرار انجام میدیم، به نظرتون چه اتفاقی میفته یا چه اتفاقی باید بیفته و یا اینکه باز بهتر بگم اصلا ما میتونیم خاطره اون شکست تلخ تحقیرآمیز رو به دست فراموشی بسپریم یا اینکه مثل جام 2006 با یه شکست حالا ملوتر باید تقریبا اولین تیمی بشیم که آماده میشیم برای برگشت به کشورمون؟
اول باید ببینیم چه فاکتورها و چه پیش نیازهایی لازم هستش برای این برنامه که شما گفتید. اولین چیزی که میتونه اثرگذار باشه آمادگی ذهنی بازیکنان هستش که از اون قالب از اون شرایط خودشون رو خارج کرده باشن توی این حدود 48 ساعت. این خیلی مهم هستش که برای 48 ساعت آینده چگونه برنامه‌ریزی، چگونه ذهن آماده، ذهن برنده رو در تیم ما به وجود بیارن. اینا خیلی مهم هست، علاوه منتالیتی ذهنی خیلی موثر هستش که برای یک بازی مقابل ولز. خب توی ولز رو وقتی ما دیدیم یه بخشش استراتژی برای ماست، یه بخش برای استراتژی تیم ولز. وقتی نگاه میکنی بازی ولز مقابل امریکا رو میبینیم که بازیکنانم اگه تو یک شرایط آرمانی باشن میتونن تیم ولز رو شکست بدن، بازی خوبی ارائه بدن.
به لحاظ ترکیبی که ما قطعا باید تغییراتی داشته باشیم دیگه.
جناب آذر ماسوله، من فکر میکنم تیم ملی کشورمون در مقدماتی هم نشون داد وقتی که ما طارمی و آزمون رو حالا به عنوان دو مهاجم یا مهاجم سایه و مهاجم هدف کنار هم پشت هم داشته باشیم، این فرصت و این اجازه رو نمیدن تیم‌های حریف پرتعداد به ما حمله کنن. وقتی پرتعداد حمله نکنن اون شکل دفاعی ما، نقیصه دفاعی ما، اشکالات دفاعی ما کمتر دیده میشه. و وقتی کمتر ما در خط دفاع آسیب ببینیم توی فاز حمله، ما دیدیم در مقابل انگلیس هم فرصت گلزنی پیدا کردیم و عناصر تهاجمیمون تو لحظات میتونن تصمیمات خوب بگیرن و نتیجه رو تغییر بدن.
بله.
این برمیگرده که چگونه ما از جلو بازی بکنیم، فاصله طولی ما چقدر باشه. قطعا در هافک مرکزی ما فکر میکنم تغییراتی رو دادیم. من پیش بینی این هستش که در تیممون 5-6 تغییر باید باشه، خصوصا به نظر من بازیکنانی مثل سردار آزمون، عزت اللهی، بازیکنانی مثل کنعانی زادگان، وحید امیری، خود احسان هاشمی شاد به خط عقب بره. من احساس میکنم با این ترکیبی که حالا من پیش بینی میکنم اینا میتونه، اگه از فرصت داشته باشم بگم
خیلی سریع میتونیم بگیم چون کارشناس داوری هم داریم.
خواهش میکنم، من فکر میکنم شرایط تیممون حالا دروازه‌بان خیلی سخت هستش که شاید از عابدزاده بخواد استفاده بکنه. به نظر من نیازمندم گزینه خوبی، حتی حسینی هم به نظر من مقصر نبود، ولی شاید
از نظر شرایط روحی بهتره.
بله.
که
بله من فکر میکنم کنعانی زادگان، پورعلی گنجی، اینا مدافعین خوبی هستن که میتونن کنار هم بازی کنن، با چهار مدافع بازی کنن. احسان آیستفی شاید به دفاع چپ بیاد، رامین رضاییان دفاع راست قرار بگیره. هافکای دفاعیمون من فکر میکنم عزت اللهی و نوراللهی بازی بکنن. دو هافک چه میتونن جنگندگی داشته باشن. وحید امیری هافک چپمون، وینگر چپمون. جهانبخش زیاد آماده نبود، شاید از قلی‌زاده استفاده بشه، ولی آقای کالوسکروش اعتقاد ویژه‌ای به جهانبخش داره. و دو مهاجممون من فکر میکنم میتونه طارمی و سردار
آزمون. تازه ما مثلا سامان قدوس هم داریم که خب واقعا میتونیم ازش استفاده کنیم. خیلی متشکرم آقای میرزاییان ازتون، استفاده کردیم از مطالب ارزشمندتون. باهاتون خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
زنده باشین، شبتون بخیر. بچا سری بریم گل آلمان و آرژانتین رو بشنویم. به نظرم اگر میخواید بهترین بازی جام رو تا اینجا انتخاب کنید و برید دوباره بشینید ببینیدش، یه بار دیگه برید بازی آلمان و آرژانتین رو نگاه کنید. خیلی بازی خوبی بود. چرا من این آرژانتین از ذهنم بیرون نمیره؟ تا بیرون بودم همش میگفتم فرانسه و آرژانتین، حالا هم گفتم آلمان و آرژانتین. آقا آلمان و ژاپن، آلمان و ژاپن بازی به نظرم درجه یک این جام بوده تا اینجا. برین یه بار دیگه بشین ببینیدش، خیلی بهتون میچسبه. حتی اگر میخواید بهترین تیم آسیا رو تا این لحظه بشناسید، بازم برید آلمان ژاپن ببینید. اگر نمیدونید 90 دقیقه حمایت تماشاگرها چقدر میتونه رو رونده یه تیم تأثیر بذاره، پیشنهاد میکنم آلمان ژاپن رو ببینید.
کیمیش قشنگ میبینه رام رو اونجا، رام میندازه دروازه ها رفته بیرون، سر توپش، پنالتی هست یا نیست؟ پنالتی هست یا نیست؟ گرفت پنالتی رو با سود، با ضربه زده بشه آلمان میتونه به گل اول خودش در جام برسه، حرکت میکنه اونجا گندوغان دروازه‌بان رو مقابل داره و توی دروازه حرکت میکنه میتوما، پاس عالی تو در مینامینو زوشو میزنه، برگردوندن گل مساوی، گل مساوی رو دام میزنه، تعویض مریس رو جواب داد، بازی میشه 1-1 مساوی. یه بار دیگه فرصت داره تیم ملی ژاپن داخل محوطه جریمه و گل دوم، اینم گل دوم، چه گلی زد اونجا آسانو به تاق دروازه آلمان و نویر فرستاد توپو، بازیکن تعویضی ژاپن، ژاپن 2 آلمان 1.
به نظرم اگر ژاپن همیشه قرار باشه اینطوری بازی کنه، تا سالها بهترین تیم آسیاست و تا سالها میتونه آقایی کنه و کی میتونه جلو این تیمو بگیره واقعا. آقای غلامرضا جباری کارشناس خوب داوریمون، سلام، شب بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
یه نکته مهم داره بازی برزیل و صربستان که پیش بازیش هم پخش کردیم و اونم اینه که تیم داوری کشورمون به سرداوری علیرضا فغانی این دیدار رو قضاوت میکنن. توضیحات شما رو میشنویم.
بله، عرض کنم خدمت شما بازی برزیل و صربستان رو آقای فغانی به همراه آقای محمد رضا منصوری و محمد رضا ابوالفضلی قضاوت خواهند کرد.
بله.
این بازی در واقع قضاوت آقای فغانی تکرار جام جهانی 2018 روسیه هم هست.
دقیقاً.
در واقع این دو تیم در گروه ای قرار داشتن و با هم بازی کردن که برزیل 2-0 بازی رو برد. بله. و قضاوت خوب آقای فغانی رو داشتیم که منجر شد بازی حساس فرانسه آرژانتین رو در یک هشتم بازی ها بهشون واگذار کنن و همین قضاوت خوب در اون بازی ها منتج به بازی رده بندی شد. آقای فغانی همون جوری که مستحضری 44 ساله هست و سال 2008 در لیست فیفا قرار گرفته. بازی های بسیار مهمی در واقع تورنمنت یا مسابقاتی نیست که آقای فغانی در اون قضاوت نکرده باشه، مثل جام ملت‌های آسیا 2011 داور چهارم جام جهانی 2014 برزیل بودن، فینال
باشگاه جهان بودن،
بله باشگاه‌های جهان، فینال المپیک 2016، فینال ملت‌های آسیا 2015، جام کنفدراسیون 2017 و رده‌بندی جام جهانی 2018 روسیه رو قضاوت کردن و نهایتاً جام ملت‌های 2019 رو هم حضور داشتن.
یعنی در واقع به اوج پختگی خودش رسیده این تیم داوری دیگه.
دقیقاً. بله. آقای فغانی شاید در زمره داورانی در دنیا باشه که تمام تورنمنت‌ها و مسابقات ممکن رو حضور داشته.
بله.
و در تمام حتی میشه گفت فینال‌ها جز جام جهانی
2018
سالان، بله، حضور داشته و توانمندیشو در واقع به همه مسئولینی که قرار هست داوران رو انتخاب کنن ثابت کرده.
آقای جباری، ما راجع به دو تا موضوع دیگه هم می‌خواستیم با هم صحبت کنیم ولی خیلی وقتمون کمه، چون دو تا آیتم دیگه هم داریم که باید پخش بکنیم.
بله.
اگه موافق باشین اینا رو بذاریم برای شبای دیگه بشینیم با هم گپ بزنیم.
ما در خدمت
زنده باشین. خیلی متشکرم. باهاتون خدافظی می‌کنم و متشکرم از حضورتون رو خط برنامه. درود بر شما. شبتون بخیر. پیشبازی پرتغال و غانا رو میتونیم الان بشنویم اگر آماده داشته باشیم. We'll be right back.
وقتی کریستیانو رونالدو لنگان لنگان از پله‌های ورزشگاه استاد فرانس بالا رفت تا جام قهرمانی یورو 2016 رو بالای سر ببره، از اوزبیوی اسطوره‌ای که پرتغال رو به سومی جام جهانی 1966 سوئد رسوند بزرگتر شد و وقتی در کنار برج ایفل توپ طلای پنجمش رو از فرانس فوتبال دریافت کرد، خیلی بزرگتر از لوئیس فیگوی شد که تنها یک بار این جایزه رو دریافت کرده. سال هاست که رونالدو از هر اسطوره‌ای در پرتغال بزرگتر شده و حالا در نقطه‌ای از تاریخ فوتبال کشورش ایستاده که تنها میتونه از رونالدوی دیروز بزرگتر بشه. جام جهانی 2022 که احتمالاً آخرین جام جهانی شماره 7 پرتغالیاست، فرصتیه برای بزرگتر شدن افسانه او و البته راهی برای خروج از بحران. رونالدو که اخیراً قراردادش رو با منچستر یونایتد فسخ کرده، در تیم ملی هم با انتقادات زیادی مواجهه. او در 8 بازی از 9 بازی اخیرش برای پرتغال تنها یک بار موفق به گلزنی شده. اگرچه رونالدو پنجمین جام جهانی خودش رو در شرایطی آغاز میکنه که خودش و تیم ملی از حمایت کامل هواداران برخوردار نیستن، فرناندو سانتوس مربی پرتغالیا معتقده بهترین ها هنوز در راهند و امسال خواهند آمد. سانتوس که از سال 2014 هدایت تیم ملی پرتغال رو بر عهده داره، این بار هم استعدادهای زیادی در تیمش داره. ژائو کانسلو، روبن دیاز، برونو فرناندز و برناردو سیلوا از جمله پتانسیل‌های تیم پرتغال هستند که معتقدند سبک بیش از حد محافظه‌کارانه فرناندو سانتوس نمیتونه اونا رو به اندازه توانایی‌هاشون به کار بگیره. بازی برابر غنا اولین فرصت سانتوس برای پاسخ به این منتقدین. پرتغال پیش از این یک بار در دور گروهی جام جهانی 2014 با غنا روبرو شده بود که با نتیجه 2-1 از سد این تیم گذشت. غنا برای کسب سهمیه چهارمین حضورش در مسابقات جام جهانی مثل پرتغال مسیر پرپیچ و خمی را پشت سر گذاشت و در نهایت به لطف قانون گل زده بیشتر در خونه حریف از نیجریه عبور کرد و به قطر رسید. با این حال دور از انتظار نیست که ستاره های سیاه در گروه آخر مسابقات عملکرد غافلگیر کننده رو به نمایش بذارن. سکاندار این تیم اتو آدو مربی استعدادیاب تیم دورتمونده که در کمتر از یک سال پیش هدایت این تیم رو بر عهده گرفت و بعد از پایان این رقابت ها به دورتموند برمی‌گردد. این بازیکن سابق تیم ملی غنا در لیست 26 نفرش دو پسر آبیدی پله اسطوره فوتبال غنایی ها رو قرار داده. کاپیتان آندره آیو وینگر چپ اسد و جردن آیو مهاجم نوک کریستال پالاس، اینیاکی ویلیامز مهاجم اتلتیک بیلباو و توماس پارتی مدافع آرسنال از نام‌های آشنای دیگر این لیست هستند. محمد کدوس 22 ساله از آژاکس و عبدالفتو ایساکو 18 ساله از اسپورتینگ لیسبون هم ستاره‌های سیاهی هستند که توسط اتو آدو انتخاب شدند تا برای فوتبال دوستای دنیا ناماشناتر بشن. پرتغال و غنا فردا در ورزشگاه 974 به مسافه هم میرن، مسابقه ای که نتیجهش بیش از پرتغال و غنا برای شخص کریستیانو رونالدو اهمیت داره. برای اینکه زودتر مشخص بشه بحرانی که در اون قرار گرفته همچنان ادامه خواهد داشت و یا اینکه بهترین ها در راهند و امسال خواهند رسید.
شبتون بخیر. بلژیک و کانادا نیمه اولش 0-0 تموم شد، اما اسپانیا یه جوری 7 گل به کاستاریکا زد که این در واقع برچسب سنگین ترین شکست تا اینجای جام رو از روتی ما برداره و یک طرفه ترین بازی جام رو از روتی ما برداره. بریم 7 گل اسپانیا به کاستاریکا رو بشنویم. حتی یه دونش هم بشنویم شما، چون همش توی دروازه است، شما همون یه دونه رو زبدر هفت کنین درست میشه.
پشت محوطه جریمه، فرصت برای زدن ضربه به جلو، کنترل، چرخش، این ضربه و توی دروازه. ارسال پاس در اون، برخورد با مدافع، نهایتاً رسیدن توپ به دنی اولمو بازیکن لایپزیگ، بازیکن جوان تیم ملی اسپانیا که با نظر آی لوئیس انریکه در ترکیب اصلی قرار گرفته. حفظ تو برای فرار دادن یک مهاجم، سمت چپ خالی است، آلبا به او میدن، او به درون محوطه جریمه، این ضربه و توی دروازه، گل به وسیله مارکو